ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه سه‌شنبه است، 18 خرداد ماه 1400. سلام و درود دیگر ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات در ایران و سایر نقاط جهان برای شما بگیم. اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد، زمان ایران به نقطه گریز، یعنی مرحله تهیه مواد لازم برای ساخت جنگ افزار اتمی، به چند هفته کاهش مییابد. آقای بلینکن که روز دوشنبه در کنگره آمریکا سخن میگفت، تصریح کرد که آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای هنوز مشخص نیست. سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز دوشنبه با اعلام عدم همکاری و پاسخگویی ایران به منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده، گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می‌شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای است. در همین زمینه کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، ساعاتی پس از اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر عدم پاسخگویی تهران به آژانس، این نهاد را به سیاسی کاری متهم کرد. بازرسان آژانس در گزارش جدید این نهاد از جمله میگویند 4 محل مشکوک را در ایران شناسایی کردند که ایران در مورد آنها پاسخ نداده است. شبکه خبری الجزیره روز سه‌شنبه در گزارشی از دستیابی قریب الوقوع توافق برای عادی سازی روابط بین عربستان و سوریه در گفتگوهای جاری میان دو کشور خبر داد. این شبکه که به نام منابع خود اشاره نکرده، از قول یک چهره ارشد مخالف دولت سوریه که به وزارت خارجه و وزارت اطلاعات عربستان نزدیک است، می نویسد که تفکر سیاسی آل سعود تغییر کرده و بسیاری از مقامهای ارشد سعودی اکنون خواهان برقراری دوباره رابطه با بشار اسد هستند. این خبر در حالی منتشر می شود که مذاکرات میان عربستان با ایران نیز که از همپیمانان بشار اسد است جریان دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران به برجام پایبند است، اعلام کرد که زمان تغییر سیاست آمریکا فرا رسیده. محمد جواد ظریف امروز در صفحه توییتر خود نوشت هنوز مشخص نیست که جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آماده دفن کردن سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه او هستند یا نه. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران آنچرا سیاست تروریسم اقتصادی ایالات متحده نامید زیر سوال برد و در ادامه گفت معلوم نیست بایدن و بلینکن آماده کنار گذاشتن چنین سیاستی به عنوان یک اهرم در مذاکرات باشند. وی با اشاره به بند 36 توافق هسته‌ای مدعی شد که ایران به برجام پایبند است. او افزود زمان تغییر رویکرد آمریکا فرا رسیده. دو مقام رسمی ایالات متحده از تشدید فعالیت‌های عوامل حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به اختلافات داخلی آمریکا و گسترش یهود ستیزی خبر می‌دهند. اظهارات این دو مقام امنیتی که به نام آنها اشاره نشده، روز دوشنبه در نشریه تایم انتشار یافت. به گفته آنها، عوامل جمهوری اسلامی از طریق حساب‌های جعلی، از جمله درباره برجام، خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، جنگ 11 روزه حماس و اسرائیل و موضوع جورج فلوید، به انتشار اخبار غیر واقعی پرداختند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم شاهین بشیری و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها از جمله یک پوشش زنده از آنچه که در تلویزیون جمهوری اسلامی در جریان هست درباره مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطالعه کنید.
و
اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، جان باختن یک زندانی سیاسی دیگر در ایران، مسئولیت حفظ جان زندانیان بر عهده کیست؟
بارام گفتیم بابا این بیمار مریض آزادش کنید، حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استلاجی به آیساسانی.
هشدار واشنگتن، نگرانی آژانس و طرح اتهام سیاسی کاری از سوی تهران.
با توجه به تغییر و تحولاتی که در ایران در برنامه هسته‌ای مسکنی سازی به طور مشخص جمهوری اسلامی صورت گرفته.
و در این مجله اگر همراه ما باشید، شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود که این هفته به صورت اختصاصی به پرونده دولت حسن روحانی پیرامون محیط زیست پرداخته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا 19:45 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. نوزده و شش دقیقه در ایران هست و در دقایقی که ما صحبت میکنیم با شما، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال برگزاری دومین جلسه حضور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. موضوع این نشست دوم هست، موضوعش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اعلام شده. میخوایم بیشتر درباره این برنامه تلویزیونی صحبت بکنیم. همراه هستیم از طریق تلفن با تغییر رحمانی، تغییر سیاسی در فرانسه. آقای رحمانی، سپاسگزارم که به این مجله شامگاهی پیوستید. یکی از مهمترین سوالاتی که مطرح میشه این روزها اینه که چقدر میشه این برنامه تلویزیونی رو مناظره خوند که خود نامزدهای مثلا منتسب به جناح اصولگرا هم از جمله مثلا سعید جلیلی به اون انتقاد داره و میگه که این شکل و شمایل مناظره نیست.
خب واقعا مناظره نیست، هم کسل کننده است هم هدایت شده است. یعنی در حقیقت این سوالهایی میپرسن تا اصلا اون مناظره به سطح برخورد کشیده نشه، چون این نماینده ها که برنامه ندارن، باید از طریق برخورد با هم کردن بازی گرم کنن. شاید اصلا گرم شدن این مناظره ها به نفع اون کاندیدایی که میخوان از صندوق درآید بیرون نباشه. من یه مقدار هدایت شده میدونم، یه مقدارم تحقیر کاندیداهاست. سعید جلیلی با همه اینجا مثلا 80 درجه باش اختلاف دارم، صداقت بیشتری از دیگران داره و این تو حرفاش با تو برخورداش وجود داره و گفت واقعا درست گفت.
آقای رحمانی، پس چرا اصلا برگزار میشه این برنامه؟ خیلی ها سوال میکنن که اگه قراره که یک همچین شکل و شمایلی داشته باشه با این ترکیب و در این ساعت از روز که بسیار زودتر از اون چیزی که ما خاطرمون هست در انتخابات گذشته مثلا داشتیم، چرا برگزار میشه؟
خب خانم سعید جلیلی جمله خوبی میگه، یه دولت روحانی دولت نمایشیه، این انتخابات هم نمایشیه. آقا جلیلی باید بینن توجه کنن، این نمایشه واقعا. تو قبلا مناظره برگزار شده، سه دوره قبل این دوره هم برگزار میکنن. خب انتخابات که سه فیلتر داره، یعنی شما سه مرحله، خودی ها، خواص، بعد خواست هم باید اینها رو بگوین اینها رو نگوین. شما این مناظره در مورد برجام وقتی از آقای مهرعلی زاده پرسید، آقای مهرعلی زاده خیلی زود تمامش کرد، چون آقای خامنه‌ای گفت او سیاست خارجی و فضای مجازی وارد نشی. این حد کنترل بر مناظره دیگه به قول معروف که نور علی نور دیگه.
فکر میکنید که آیا پیشبینی میشد یا انتظارشون این بود که از طریق این مناظره ها بتونن اون آرای خاکستری یا افرادی که هنوز برای رای دادن تصمیم نگرفتن که درصد بالایی همونطوری که برخی از نظرسنجی ها نشون میده دارن، فکر میکنید که این امید رو داشتن که با این مناظره ها بخوان کسی رو به صندوق رای بیارن؟
ببینید این که میگه آره خاکستری، مثلا معیشت و بحران اقتصادی، ما دکار که همه کاندیداهای اینا تکرار میکنن، هیچ بار مردم بازشان خوب نیست، بی‌عدالتی مدیریت نیست. یکی حالا بدانم بیارم، من بعید میدانم با این مناظره ها بدانم بیارم، و اون مردم این مناظره ها نگاه نمی کنن که یه سری ارتباطاتی وجود داره. امکان داره بخشی از روستایی ها رو بیارن پای صندوق، بخشی از هاشینشین شهر رو بیارن پای صندوق. اینا با توجه به هشدار آبان و این سخت ناامیدی بعیده، یعنی این به نظر من بعیده. البته گفتم من چیزش کارشناسی دقیق ندارم، ولی خودشون هم نمیخوان این انتخابات گرمی باشه. اینجا بیشتر سوال بین آقای مهرعلی‌زاده و آقای همتیه. شما حتی اینام
به اصطلاح معروف فقط با حمله، الان می کاندیدا بیشتر به هم حمله میکنن، یعنی گفتم به هم حمله نکنید، سعی میکنن رعایت بد اخلاقی بیشتر در سنت انتخاباتیه. این انتخابات 1400 یکی از بد اخلاق ترین انتخاباته. وقتی کل ساختار بد اخلاقه، بد اخلاقی کاندیداها یه راهی برای که بدن خودشون رو به مخاطبشون نشان بدن دیگه.
آقای رحمانی، برخی معتقدند که با توجه به تجربه های گذشته، اگرچه که این انتخابات به نوعی قابل مقایسه با هیچ دوره پیشینه از خودش نیست، اما برخی معتقدند که در دوران انتخابات جامعه ایران در روزهای پایانی واکنش اصلیش رو نشون میده. آیا شما انتظار دارید که مثلا در روزهای منتهی به برگزاری این انتخابات ریاست جمهوری که بسیاری گفتن در اون رأی نمیدن یا نمیخوان رأی بدن یا تصمیم برای رأی دادن نگرفتن، تحولی در این زمینه ایجاد بشه؟
ولی من انتظار ندارم با توجه به فضایی که وجود داره و کنترلی که میکنم، ولی خیلی تحول وجود بیاد به نظر آقای رئیسی خواهد. یه نفر آورده میخوان رئیس جمهور کنم، پنج نفرم آوردن محافظت میکنه، بازم میخواد به کلمه حرف بزنن درست حرف بزنن. واقعیتیه. این آقای همتی که مدار شجاعت داشت، حتی مثلا تایزاده مدار شجاعت داشت، حتی آقای رئیسی میدونه آراش به صفر برسانه. یعنی ولی این مشخصه یه نفر آوردن، پنج نفرم دارن ازش حمایت میکنن. آقای جلیلی یه مقدار فاصله داره ولی دارن ازش حمایت میکنن. بازم شما دو دقیقه که حرف میزنه میزان رایش میاره پایین. توانایی این کاندیدایی که اینقدر متوجه نظامه، چون این کلماتی که ایشون تکرار میکنه توی مناظره، مردم فقیرن، با قانون رعایت بشه، سیاست ها درست نیست، مدام حتی بدون حتی آمار رقم دستش نیست. این چیز خاصی توی این کاندیدا نیست که دارن اینقدر حمایت میکنن ازش که اصلا هیچی نمیدونم. یه برنامه شاید مثلا خرابش کنم، واقعا یه بحث دیگه است، یعنی یه پیش بازی پیچیده محتوا خامنه‌ایه، ولی واقعیت اینه که من بعید میدونم مشارکت بشه با این مناظره ها بر بالا.
سپاسگزارم تقی رحمانی در پاریس که همراه این مجله شامگاهی بودید. درباره مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کردیم. یکی از کاربران توییتی کرده درباره این مناظرات، نوشته که در حالی که کاندیداها برای مخاطبان خود به گفته او خالی می‌بندند، مردم به فکر سیر کردن خود هستند، آن هم به هر راهی. عکسی رو منتشر کرده حمید حاجی پور و نوشته اینجا تره‌بار قیطری است، مردم در حال سوا کردن میوه و تره‌بار دور ریخته شده قرفه ها.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
17 خرداد سال 1400 ساسان نیکنفس در زندان در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. یک زندانی سیاسی که با اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل 8 سال زندان محکوم شده بود، اما اونطور که خانواده و وکیلش میگن او به دلیل شرایط جسمانی توانایی تحمل این حکم طولانی مدت زندان را نداشت و در نهایت پس از کمتر از 2 سال حبس روز گذشته درگذشت. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین پایتخت اتریش، از مسئولیت حفظ جان زندانیان و اینکه بر عهده کیست به رادیو فردا میگه.
به هر حال مرگ در زندان های جمهوری اسلامی نامتعارف هست. ما موارد رو میبینیم که به علت درگیری زندانیان با هم دیگه کسی از بین میره، بخاطر اینکه تفکیک جرائم نیست. مواردی هستش که از خودکشی صحبت میشه، آیا صحت داره یا صحت نداره باید دید. ولی که مثلا در مورد اول علیرضا شیر محمدی رو داشتیم، در مورد دوم کاووس سید امامی رو داشتیم، در مورد اعتصاب قضا هست مثل وحید سیادی نصیری، زیر شکنجه هست مثل ستار بهشتی. به هر حال موارد مختلفی وجود داره که خود میشه اینها رو در واقع یک نوع اعدام پوشیده تلقی کرد. و خب میدونید که در این مقطع و اشکال مختلف افراد زیر شکنجه عملا هستند، بنابراین شکنجه و اعدام پوشیده همون مرگ در زندان هست و متاسفانه جمهوری اسلامی خودش رو تطبیق نداده با قواعد بین المللی که متعهد به اون هست، از جمله قواعد نلسون ماندلا.
آقای نایب هاشم، در سطوح مختلف میشه این بحث رو کرد و شما از جمله هم پزشک هستید و هم فعال حقوق بشر. واقعا این گونه زندانیان، پیشتر مثلا درباره بهنام محجوبی هم ما صحبت کردیم، درباره شرایط جسمی و روانی او صحبت کردیم وقتی که درگذشت بعد از تمام مشکلاتی که برای او در زندان به وجود آمد و بعد هم بستری در بیمارستان، پزشکان در زندان چگونه اقدام میکنن و واقعا این مسئولیت بر عهده کیست؟
بله، به هر حال اولا اینکه خب بسیاری از افرادی که در زندان هستند اساسا نباید زندانی باشند، مشخصا زندانیان سیاسی و عقیدتی. وقتی که حالا کسی به هر دلیلی هم زندان شده، به طور مشخص باید مسئله تحمل کیفر او بررسی بشه. بسیاری از افرادی که در زندان هستند، حالا چه زندانیان سیاسی و عقیدتی چه دیگر زندانیان، شرایطی رو ندارن که بتونن زندان رو تحمل بکنن. مثلا در ارتباط با هم عزیز ما که دیروز فوت کرد، مسئله فوتش اعلام شد در واقع، مسئله خب بیماری متعددی که ترکیب اونها میتونه شرایط خیلی دشواری رو به وجود بیاره، هست، مثل بیماری قند، فشار خون بالا، مشکلات اعصاب و روان که به خاطر اون 35 بار خود به اعتراف خود مقامات زندان متخصصان با او صحبت کردن. به هر حال مجموعه این شرایط وظیفه پزشکان رو در زندان فوق العاده مهم میکنه. مطابق قواعد نلسون ماندلا که عرض کردم، اون در قاعده 27ش اصلا پزشک هستش که اجازه داره که گسیل بکنه زندانی رو به مراکز خارج زندان یا به هر حال برای تداوی بیشتر، و حق ندارن هیچ کدوم از کسانی که پرسنل زندان هستند به شمول رئیس زندان در رابطه دخالتی داشته باشند. ولی که برای مثال اصل ماده 103 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها برای این مبنا است که با موافقت رئیس زندان زندانی اجازه گسیل داره. به هر حال اینها تناقض تعهدات جمهوری اسلامی هست با قوانینی که الان هست. در وهله اول پزشک هم باید در این رابطه مسئول تلقی بشه و هم مختار باید باشه، که این اختیار رو متاسفانه مطابق قوانین جمهوری اسلامی به اندازه کافی نداره.
آقای نایب هاشم کوتاه، شما ناظر این وضعیت در ایران هستید. ادعاهای زیادی مطرح میشه درباره عملکرد دستگاه قضایی تحت هدایت ابراهیم رئیسی، خصوصا در این روزهایی که او یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. آیا تغییری رو در این روند در این ماها به سمت بهبود شرایط یا بدتر شدن شرایط دارید مشاهده میکنید؟ اگه کوتاه به ما بگید.
بله، به طور مشخص در جهت بدتر شدن روندها هست. ما میبینیم که رئیس قوه قضاییه آقای ابراهیم رئیسی، آقای محمد مهدی حاج محمدی رو به عنوان رئیس سازمان زندان ها معرفی کرده، او آقای حشمت الله حیات غیب و او آقای اصغر فتی رو. یعنی روندی هستش که افرادی که بسیار میشه گفت بی‌رحم تر هستن مسئولیت زندان ها رو دارن، و همونجوری گفتم مسئولین زندان ها میتونن در کار پزشکان هم دخالت بکنن. و خب طبیعیه که آقای ابراهیم رئیسی هم منتسب آقای خامنه ای رهبر هست، و بسته به اینکه چه کسانی منصوب میشوند، بنابراین میتونه در روند رعایت حقوق بشر یا رعایت حقوق زندانیان دخیل باشه و متاسفانه در این رابطه با شرایط بسیار بدی مواجه است.
حسن نایب هاشم در وین بود. در این روزی که صدای ما رو میشنوید، دو نهاد حقوق بشری نیز اعلام کردند که مسئول مرگ ساسان نیک‌نفس در حبس ابراهیم رئیسی است. اما موضوع دیگری در حوزه حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل همگان به ویژه فعالان حقوق بشر رو فرا خوانده که با نامه به رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی حبیب و وحید افکاری از حبس بشن. درباره این درخواست و فراخوان از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
سازمان عفو بین الملل حبس برادران افکاری را از نظر قوانین بین المللی مصداق بازداشت بی‌ضابطه خوانده، از همگان خواسته است با زبان و قلم خود یا برداشت از فراخوان عفو بین الملل در نامه به مقامات جمهوری اسلامی خواهان ملاقات مرتب برادران افکاری با خانوادهشان شوند. عفو بین الملل از مردم و کوشندگان حقوق بشر خواسته است در نامه خود همچنین از رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی بخواهند اطمینان حاصل کند که این دو برادر دربند به پزشک دسترسی دارند. این نهاد غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی را در حال شکنجه برادران افکاری و سایر اعمال بیرحمانه علیه آنها گزارش کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل به رادیو فردا می گوید
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین فراخوان اقدام فوریش درباره تداوم شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی علیه وحید افکاری و حبیب افکاری به شدت اعلام نگرانی کرده. مقامات از شهریور ماه سال گذشته این دو برادر رو در سلولهای انفرادی بدون پنجره حبس کردند و از دسترسی اونها به هوای تازه، مراقبت‌های پزشکی مناسب، تماس تلفنی و حتی ملاقات حضوری با خانواده‌شون جلوگیری کردن. هر دو برادر به مراقبت‌های پزشکی تخصصی خارج از زندان نیاز دارند برای جراحات ناشی از شکنجه. اونها از درد دائمی ستون فقرات رنج می‌برند و حبیب افکاری دچار دندون دردهای مکرری هم میشه و به مراقبت‌های تخصصی دندون پزشکی نیاز داره. عفو بین‌الملل از شبکه فعالانش در سراسر جهان و همینطور همه انسان‌های دغدغه‌مند و مدافع حقوق بشر دعوت کرده که بر اساس متن فراخوان اقدام که در سایت این سازمان و کانال تلگرام فارسی این سازمان موجوده به مقامات ایرانی نامه‌ها و ایمیل های اعتراضی بفرستن و با سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرن و درخواست های مطرح شده در فراخوان اقدام فوری رو به گوش مقامات ایرانی برسونن. درخواست اول و فوری ما اینه که با وحید افکاری و حبیب افکاری مطابق با موازین بین المللی برای رفتار با زندانیان برخورد بشه، به این معنی که اونها باید به بند عمومی منتقل بشن و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب و ملاقات‌های حضوری مرتب و منظم با خانواده‌شون برخوردار باشن.
از برادران افکاری که از شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری امرداد ماه سال 97 ایران در شیراز گزارش شدند، نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله، کمتر از یک سال پیش در میان اعتراضات گسترده بین المللی به حکم جمهوری اسلامی به اتهام قتل یک مأمور امنیتی مخفیانه اعدام شد. بهیه نامجو، مادر برادران افکاری، نوروز گذشته سر مزار فرزندش نوید. برادران افکاری در جریان محاکمات و نیز شکایات مکتوب خود بارها بر بیگناهیشان پافشاری کرده گفتند جهت اخذ اعترافات شکنجه شدند. رها بحرینی از عفو بین الملل.
به طور کلی سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که وحید افکاری و حبیب افکاری باید آزاد بشن، چون حبس اونها از نظر قوانین بین المللی مصداق بازداشت بی‌ضابط است و احکام اونها پس از یک دادرسی به شدت غیر منصفانه صادر شده و هیچ کدوم از حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه در حق اونها رعایت نشده. اونها در دوران تحقیقات از دسترسی به مشاوره حقوقی مؤثر از سوی یک وکیل انتخابی محروم بودند، مجبور به اعتراف علیه خودشون تحت شکنجه شدند، از دسترسی به مدارک پرونده جلوگیری شد و در روند محاکمه هم حتی اجازه نداشتند که از شاهدان دفاع و از شاهدان دادستانی سوال بپرسند و شواهد و مدارک ارائه شده رو اعتبارش رو به چالش بکشند و جلسه محاکمه اونها به هیچ عنوان مستقل و بی‌طرفانه نبوده و از روند تجدید نظر معناداری هم برخوردار نبودند. به همین دلیل احکام اونها باید لغو بشه. به علاوه بسیاری از اتهاماتی که علیه اونها مطرح شده بر اساس قوانین بین المللی مبهم و کلی هستند و از این نوع اتهامات مرتبط با امنیت ملی در ایران دائما برای جرم‌انگاری استفاده از حقوق مرتبط با آزادی بیان، تشکل و تجمعات استفاده شده. وحید افکاری و حبیب افکاری اظهار داشتند که در اعتراضات شیراز در دی ماه 96 و در مرداد 97 به صورت مسالمت‌آمیز شرکت کردند و تمام اعترافاتی که از اونها گرفته شده تحت شکنجه بوده. مقامات به جای استناد به این اعترافات گرفته شده تحت شکنجه موظف بودند که در خصوص این شکایات تحقیقات مستقل انجام بدن و افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری در این زمینه رو که شامل ماموران آگاهی، ماموران اطلاعات و بازپرس‌های دادسرا میشه، هی دادرسی‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام به دست عدالت بسپارند.
در گزارش عفو بین الملل، وحید افکاری 36 ساله به 33 سال و 9 ماه حبس و 74 ضربه شلاق و حبیب افکاری 30 ساله به 15 سال و 8 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. در محکومیت حبس غیرقانونی و طولانی برادران افکاری در سلول انفرادی، ماه گذشته کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که دو روز مانده به موعد اعلام شده برای از سرگیری دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام در وین، وزیر خارجه ایالات متحده میگه هنوز معلوم نیست تهران آماده بازگشت به تعهداتش باشه. او در این حال هشدار داده که با ادامه روند کنونی ایران هرچه بیشتر به نقطه فرار هسته‌ای یا همون مرحله‌ای که یک کشور به میزان لازم اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح نیاز داره نزدیک میشه. بیشتر در این باره و از میزان آمادگی تهران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ایش از بهروز بیات، کارشناس امور اتمی در وین، بشنوید.
مشکل واقعا دقیقا سر این موضوع قضاوت کرد، چون ما از خبرهای پشت پرده خبر نداریم، اما بر مبنای یک سری کلیات شاید تا حدودی بشه گفت که چرا مذاکرات با مشکل مواجهه. و آن این است که جمهوری اسلامی به نظر من فقط مسئله برداشتن تحریم های مثلا اقتصادی، تحریم نفت و بانک و اینجور چیزها تنها نیست، بلکه فراتر از اون میخواهد یک وضعیت مذاکراتی رو داشته باشد که اگر برجامی انجامید موضوعات دیگری که از طرف غربی ها مطرح میشن، مثل مثلا رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سیاست منطقه‌ای یا سیاست موشکی و ایناشون، در دستور قرار نگیرن. آقای قریب آبادی حدود مثلا یک هفته پیش در صحبتایی هم که کرده بود در یک جمله فرعی در واقع گفته بود مشکل این است که از ما در چیزهای فراتر از برجام خواسته نشود. من فکر میکنم مشکل اصلی چنین چیزهایی باشن. البته
آقای بیات، اگه در همین برجام بخوایم بمونیم، وقتی که صحبت از تعهدات هسته ایران در مقابل تعهدات طرف مقابل در زمینه رفع یا تعلیق تحریم ها میشه، گفته شده آقای گروسی مدیر کل آژانس هم دیروز خیلی درباره این موضوع صحبت کرد که پیشرفت های هسته ای که ایران کرده یکی از چالش هایی است که حالا برای راستی آزمایی اونها کار رو پیچیده میکنه. این پیشرفت ها چرا کار رو پیچیده میکنه به نظر شما برای برنامه‌ریزی این که اینا بخوان به تعهداتشون برگردن؟
ادعا کنید برجامی که برگزار شد و مبنای داده هایی بود تا اون موقع از طریق آژانس کسب شده بودن، کشورهای دستاندرکار بهش خبر داشتن و بر این مبنا محاسبه میکردن که دوران گریزی باید باشد، یک دوران واکنش برای کشورهای غربی باید وجود داشته باشد که این یک سال بود. الان با توجه به تغییر و تحولاتی که در برنامه هسته‌ای مسکن سازی به طور مشخص جمهوری اسلامی صورت گرفته، با توجه به این که سانتریفوژ های نسل های خیلی پیشرفته تر وارد شدن، خب این محاسبه دوران گریز رو بسیار مشکل میکنه. به همین علت هم میبینید آقای بلینکن صحبت از حتی شاید هفته ها میکنه،
چند هفته، بله
بله
گفته چند هفته میتونه این زمان به چند هفته برسه.
به نظر من اندکی به احتمال قریب قلوف توشه، زیرا که اگر که واقعا اون اقدام تروریستی برای از کار انداختن تاسیسات برق نطنز موفق بوده باشد، طبیعتاً جمهوری اسلامی نمیتواند به این سرعت تولید بکنه. اما واقعیت این است که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نشان داده که میتواند سطح غنی‌سازی رو حتی تا 60% برساند، بیم این موضوع که بتواند به سرعت به سمت ساختن بمب رود البته افزایش پیدا کرده. یه چیزم فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی میخواهد این را، نه که الزاماً برای که بمب سازد، بلکه از غنی سازیش، از اقداماتی که در این ماهای اخیر کرده، میخواهد به عنوان یک برگ برنده در دست برای فشار به طرف مقابل استفاده
بکنه. آقای بیات، اگه خیلی کوتاه بتونید به ما بگید، خیلی کوتاه در حد چند ثانیه، آیا اختلاف ایران و آژانس یک مانع در اینجاست، یا اینکه ایران منتظر وضعیتش با قدرت‌های جهانی مشخص بشه تا اختلافش رو با آژانس حل بکنه؟
به نظر من آژانس در هر حال نقش مهمی بازی میکنه. تا چه حد؟ سخته دقت کنه، اما قطعا نقش بازی میکنه که آژانس چی بگه. یعنی این صحبت‌های آژانس در واقع انعکاس هم پیدا میکنه توی صحبت‌های آقای بلینکن. اینا مستقل از هم نیستن. آژانس البته گزارشگره، اما طرف مقابل نتیجه گیری میکنه.
تحلیل بهروز بیات رو میشنیدید. اما سری بزنیم به یک دنیای دیگه. نشریه تایم در گزارشی به نقل از دو مقام امنیتی آمریکا نوشته که عواملی که منتسب به جمهوری اسلامی هستند در شبکه‌های اجتماعی در حال دامن زدن به اختلافات داخلی در آمریکا و نیز تبلیغات با مضامین یهودی ستیزی در این کشورند. در همین حال گزارش یک اتاق فکر بریتانیایی هم نشون میده جمهوری اسلامی برای تأثیر سیاست‌گذاری در سیاست‌های بریتانیا در وبسایت‌های مختلف با اطلاعات دروغین به گفته این گزارش فعالیت میکنه. بشنویم بیشتر درباره این دو گزارش از همکارم سپیده بکا.
دو مقام رسمی ایالات متحده در گفتگو با نشریه تایم از تشدید فعالیت‌های عوامل جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به اختلافات داخلی آمریکا و گسترش یهود ستیزی در این کشور خبر دادند. به گفته دو مقام امنیتی که در گزارش تایم به نام آنها اشاره نشده، عوامل جمهوری اسلامی از طریق حساب‌های جعلی و اوباش مجازی یا ترول‌ها، از جمله درباره توافق برجام، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جنگ 11 روزه میان حماس و اسرائیل و حکم دریک شووین، مأمور سابق پلیس مینیاپولیس آمریکا متهم به قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، به انتشار اخبار غیر واقعی پرداختند. یکی از این مقام‌های امنیتی به نشریه تایم گفته که سطح فعالیت‌های ایران در این زمینه آنقدر قابل توجه و کافی بوده که ما بتوانیم آن را ردیابی کنیم. این گزارش در حالی منتشر شده که انجمن هنری جکسون، یک اتاق فکر بریتانیایی، نیز گزارش داده جمهوری اسلامی با استفاده از وبسایت‌ها و انتشار اطلاعات دروغین تلاش در مداخله و تاثیرگذاری در سیاست داخلی بریتانیا دارد و تلاش‌های سایبری جمهوری اسلامی شدیدتر و پیچیده‌تر شده است. بر اساس نتایج پژوهش این اندیشکده، تلاش ایران بیشتر متمرکز بر تحریک و تشویق اسکاتلندی ها برای جدایی از بریتانیا و ضربه بر اتحاد این کشور است. دی ماه سال 1399 نیز پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده بود که تهدید مقام های انتخاباتی ایالات متحده از سوی عوامل سایبری ایرانی همچنان ادامه دارد. در توییت FBI که در این زمینه منتشر شده، آمده بود که این تهدیدها از طریق ارسال ایمیل و پیامک و همچنین در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. پیش از آن نیز روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که پلیس فدرال آمریکا FBI به این نتیجه رسیده که ایران در تحریک افراد برای ایجاد تهدید جانی علیه ده‌ها مقام آمریکایی دست داشته است. به نوشته این روزنامه، افراد مورد تهدید و از آن جمله رئیس FBI مقاماتی هستند که ادعای بی مدرک و بی اساس بروز تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کردند. با این حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این خبرها گفته بود که جمهوری اسلامی علاقه‌ای به مداخله در آمریکا و انتخابات این کشور ندارد. خبر افزایش تلاش‌های مجازی ایران برای اختلاف افکنی در آمریکا در شرایطی گزارش می‌شود که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در آستانه سفر به اروپا قرار است با رهبران اروپایی درباره توافق برجام صحبت کند. مقام‌های آمریکایی همچنین تلاش دارند با ایجاد انگیزه برای ایران این کشور را به کاهش تنش در زمینه جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه تشویق کنند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. این گزارش در ساعت 19:34 دقیقه ما رو می‌رسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا، اما دعوت می‌کنم که جای نرید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. نگاهی خواهد داشت به یکی از مهمترین بحران‌هایی که این روزها ایران با اون دست و پنجه نرم می‌کنه، پرونده محیط زیست دولت حسن روحانی. سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی بودید و همراه رادیو فردا هست.
جامعه
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. با شعارهای تند و برای محیط زیستی وارد کارزار انتخابات شد. مهمترین وعده‌اش در حوزه محیط زیست نجات دریاچه ارومیه بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، حالا دو دوره ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد و روز جهانی محیط زیست که به تازگی آن را پشت سر گذاشته ایم فرصتی است تا کارنامه محیط زیستی دولت او را در این مجله جامعه بررسی کنیم. سامی خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند.
بلافاصله بعد از سر کار اومدن، ستاد احیای دریاچه ارومیه رو راه انداخت و عیسی کلانتری رو به عنوان رئیس این ستاد منصوب کرد. اما ماحصل فعالیت‌های این ستاد بعد از قریب 8 سال اصلاً رضایت بخش نیست.
و منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی.
این طرح بیش از 5000 میلیارد تومان هزینه در بر داشت. برای رسیدن به تراز اکولوژیک به 15 میلیارد متر مکعب آب نیاز است، در حالی که آبی که در دریاچه وجود دارد کمتر از 5 میلیارد متر مکعب است. در واقع ما بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب دیگر نیاز داریم برای اینکه بتونیم به تراز اکولوژیک برسیم. از طرف دیگر پروژه هایی که برای این کار انجام شده، از جمله انتقال بین حوزه آب از زاب به دریاچه ارومیه، نه تنها تأثیری بر احیای دریاچه ندارد، بلکه اقلیم منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد، میکروکلیمای منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد، تأثیرات مخرب محیط زیستی را در منطقه زاب خواهیم دید.
از طرفی دولت روحانی به کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه هم وعده همیاری و وام و کمک برای خروج از شرایط ناگوار اقتصادی را داده بود.
نه تنها این کار را نکردند، بلکه در برخی از موارد محصولات کشاورزها را هم خریداری نکردند، اجازه صادرات به اونها ندادند و محصولات هدر رفت، در واقع آب هدر رفت.
منازعه آب هرچه گذشته به منازعه پیچیده تر در ایران بدل شده، هم در داخل ایران هم میان ایران و کشورهای همسایش. بسیاری از تالاب‌های ایران خشک شدند و تغییرات اقلیمی دست در دست فقدان مدیریت یک پارچه و مؤثر کشور را به سوی بیابان شدن پیش برده. بسیاری از روستاها مخصوصاً در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که با پدیده ریزگردها هم روبرو هستند تخلیه شده. هوای آلوده و ریزگردها، موضوعی که حسن روحانی در گفتگو با رئیس جمهوری کشور همسایه عراق هم درباره آن صحبت کرده بود و آن را به اندازه تروریسم مهم دانسته بود.
یک ساعت خورده ما با هم بحث کردیم، شاید شما باور کنید 20 دقیقه تا مثلا 25 دقیقه من راجع به ریزگرد باش صحبت میکردم که اینو با چیکار بکنیم. ما او راجع به تروریسم صحبت میکرد، من گفتم این تروریسم چیکار بکنیم، این ریزگرد هم یه نوع تروریسم.
اما در دولت همین رئیس جمهور، سدسازی‌های آسیب‌رسان به محیط زیست ایران که به خشکسالی بیشتر سرزمین دامن زد، ادامه پیدا کرد. سدسازی با انحصار سپاه پاسداران. سامی خسروی فرد.
انحصار سدسازی همچنان در اختیار قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران باقی موند. نهادی که برای مدیریت 79 میلیارد متر مکعب آب طی سال‌های گذشته سد ساخته، در حالی که مجموع روان آب‌های کشور چیزی حدود 46 میلیارد متر مکعبه و همچنان سدسازی ادامه داشت. تا چندی پیش 110 سد در حال ساخت بود در ایران. هزینه گزاف و سرسام‌آوری روی دست اقتصاد کشور میذاره و همینطور روی دست طبیعت.
این صدای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران است که تنها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه در سراسر کشور را برمی‌شمارد.
مشارکت در فازهای مختلف گازی پارس جنوبی، صدها نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها، انتقال آب، کشاورزی و همه اینها، این بخش مهمی از توسعه های عمرانی و صنعتی است که سپاه در اون مشارکت بسیار فعال و جدی داره.
مشارکت فعالی که منجر به آسیب های جدی به محیط زیست ایران شده. موضوعی که حمید چیتچیان وزیر نیروی کابینه روحانی نیز پیشتر به آن اشاره کرده و از تبعات شدید سدسازی های افراطی در کشور گفته بود. منصور سهرابی از پروژه های انتقال آب در دوران روحانی هم میگوید.
در دولت روحانی طرحهای انتقال بین حوزه‌ای شدت و حدت بیشتری یافتند. میزان آبی که از حوزه‌های مختلف به حوزه زاینده رود منتقل میشه بیش از 2 میلیارد متر مکعب در سال هست و این در حالی است که نیازهای آبی این حوزه به دلیل توسعه‌های نامتوازن در بخش صنایع آب بر و کشاورزی با این آبها تأمین نمیشه و نمیتوان نیازهای اونو برآورد کرد.
و در حوزه کشاورزی
در دوره آقای روحانی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی بیش از 2 برابر افزایش یافت، میزان آلاینده ها بیش از 2 میلیون تن افزایش یافت و همه شاخص های محیط زیستی به ما نشون میدن که این دولت دولتی ناتوان و ناکارآمد در بخش محیط زیست بوده است.
و وضعیت محیط بانان در این دوران
متاسفانه محیط بانان با مشکلات زیادی مواجه شده اند، به قتل رسیده اند، زندانی شده اند، به دادگاه فراخونده شده اند و قانون حمایت کافی و لازم از اونها رو نداشته، تجهیزات لازم رو ندارن محیط بانان برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از آسیب به محیط زیست از روش‌های بسیار کلاسیک و سنتی استفاده میکنن و در قالب ضابطین قضایی و نظامی وارد میشن، در حالی که اونها میبایست مونیتورینگ بکنند و ادوات لازم و امکانات ماهواره‌ای و راداری لازم رو در اختیار میداشتن تا بتونن از دور مونیتورینگ بکنند و مانع بشن از آسیب به محیط زیست. متاسفانه این امکانات وجود نداشته و در دولت روحانی هم این روند ادامه داشته و متاسفانه محیط بانان در این دوره آسیب بیشتری هم بهشون رسیده.
70% ایران در پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به گفته عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران با ورشکستگی آبی روبروست و به گفته همین مقام مسئول و عضو کابینه حسن روحانی سالانه 11,000 نفر در ایران جان خود را به خاطر آلودگی هوا از دست می دهند. سامه خسروی فرد دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توینته هلند.
آقای روحانی در ارتباط با کاهش آلودگی هوا هم وعده هایی داده بود و کافی نگاهی بکنیم به اخبار و متوجه بشیم که او در این زمینه هم شکست خورده. دیماه سال گذشته هوای تهران آلوده ترین ماه طی 10 سال گذشته رو داشته. کمی اگر به عقب بریم، کمپین نه به خرید خودروی صفر که مردم راه اندازی کرده بودن برای اعتراض به خودروهای غیر استاندارد در سال 1394 با دادن وام کلان از سوی دولت به خریداران شکست خورد و دوباره خودروهای آلوده حتی این بار با شتاب بیشتری راهی بازار شد و خودروهای غیر استاندارد چینی هم به هر حال به این وضعیت دامن زد که هوا آلوده تر از قبل بشه.
آقای خسروی فرد به بخش‌های دیگری از کارنامه محیط زیستی آقای روحانی اشاره می‌کند.
تصویب قانون حفاظت از خاک و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور البته از کارهایی بود که در این مدت انجام شد، اما فراموش نکنیم در همین دوره مدارس طبیعت تعطیل شدند، فراموش نکنیم در همین دوره آقای روحانی بود که کارشناسان محیط زیست به بهانه واهی به زندان افتادند و قربانی شدند.
و منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی که مهمترین اقدامات و سیاست‌های لازم در دولت‌های آینده برای نجات ایران را برمی‌شمارد.
دولت میبایست در جاهایی که ممنوع بحرانی هستند، دشت‌های ممنوع بحرانی، میبایست
برداشت آب و از آبخانها جلوش رو بگیره، سعی بکند که کشاورزی رو در اون 150 دشت ممنوع بحرانی تعطیل بکنه، حقابه محیط زیست باید پرداخت بشه، طرحهای انتقال آب و باید راکت بذارن انجام ندن، کنن الگوهای کشت باید تنظیم بشن بر اساس وضعیت موجود و صیانت و حمایت بکنند از تشکل‌های مردمی.
یک رئیس جمهوری دیگر هم به زودی دولت را تحویل خواهد داد، در شرایطی که ایران هر سال بیشتر به سوی بیابان محو شدن حرکت کرده و رئیس سازمان محیط زیست در همین دولت در روز جهانی محیط زیست می‌گوید مسئولان محیط زیست را یک مسئله فانتزی و ثانویه می‌دانند. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه بعد.